اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. حداقل 10 سرباز پاکستانی در دو حمله تندروان به روز شنبه کشته شدند. 6 سرباز در حمله اول تندروانی که پاکستانی ها ادعا می کنند از آن طرف مرز با افغانستان بر یک پوسته امنیتی در ساحه گرباز در وزیرستان شمالی حمله ور شدند کشته شدند. 4 شبه نظامی پاکستانی در حمله دوم در جریان یک عملیات در نزدیکی تربت در ولایت بلوچستان کشته شدند. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله در وزیرستان شمالی را بر عهده گرفتند، اما مسئولیت حمله در بلوچستان را کسی تا حال متقبل نشده است. در اثر حمله هوایی حکومت سوریه، حداقل 11 نفر که اکثرشان اطفال بودند در یک بازار سرباز کشته شدند. در این حمله که روز شنبه در شهرک هریا در شمال غرب سوریه رخ داد، پای یک دخترک 18 ماهه قطع شده و یک مرد و مادر این دخترک نیز شدیداً مجروح شدند. هریا یکی از شهرک‌های عمده در ولایت ادلب است که طی هفته اخیر بارها هدف حملات حکومت سوریه قرار گرفته است. در یک رویداد دیگر در سوریه، دو کارمند صحی اضطراری و دریور یک آمبولانس در حمله هوایی که آمبولانس را هدف قرار داد در شهر کفرزیتا در ولایت حما کشته شدند. از آغاز حملات حکومت سوریه بر ساعات تحت کنترل شورشیان که 30 اپریل بود، 450 غیر نظامی کشته و بیش از 440 هزار نفر از خانه هایشان بیجا شدند. پلیس روسیه روز شنبه با قدرت تمام مظاهرات در مرکز شهر مسکو را سرکوب کرده، بیش از 1000 نفر را بازداشت کردند. مظاهره کنندگان در اعتراض به خاطر خارج ساختن نام کاندیدان مخالفین از برگه‌های رای‌دهی برای انتخابات شورای شهر مسکو به جاده‌ها بیرون شده بودند. الکسی ناوالنی، چهره برجسته مخالف حکومت روسیه که خواهان این مظاهرات بدون جواز شده بود، قبل از مظاهرات روز چهارشنبه به 30 روز حبس محکوم شده بود. کمیسیون انتخابات روسیه به بهانه‌های مختلف، از جمله نداشتن امضاهای کافی در درخواست‌نامه‌های انتخاباتی، شماری از مخالفین را نگذاشتند در انتخابات شورای شهر مسکو کاندید شوند. لوئیس آرنوال بحرین روز شنبه اعلام کرد که 3 متهم اقدامات تروریستی در دوسیه‌های جداگانه‌ای که به قتل یک افسر پلیس و یک امام جماعت مسجد مربوط است اعدام شدند. این احکام در حال اجرا شده است که گروه‌های مدافع حقوق بشر و نماینده سازمان ملل پیش از این نسبت به اعدام 2 نفر از این 3 متهم به نام‌های علی محمد حکیم العرب و احمد عیسی الملالی هشدار داده بودند. گروه های مدافع حقوق بشر با استناد به برخی گزارش ها می گویند که این دو در طول مدت بازداشت تحت شکنجه بودند و حتی در محاکمه خود نیز حضور نداشتند. اتهام اصلی آنان قتل یک افسر پلیس عنوان شده است. اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های غیرقانونی، ساعات پیش از اعدام این دو از دولت بحرین خواسته بود که اجرای حکم را متوقف کنند. مردان مسلحی که خود را جهادی می خوانند بر یک قریه در شمال بورکینا فاسو حمله ور شده، 15 نفر را کشته و دکانها و موترسکل ها را آتش زدند. یک مقام امنیتی بورکینا فاسو گفت که در این حمله 20 نفر دخیل بوده و تمام مارکت قریه را چور و چپاول کرده و بعد تومه‌ای عریق ساختند. اکثر حملات در این کشور را گروه انصار الاسلام که در کشور همسایه مالی ظهور کردند انجام می دهند. و هنگ کنگ روز شنبه صحنه درگیری نیروهای پلیس و هزاران نفر بود که در اعتراض به خشونت‌های هفته گذشته در یک ایستگاه قطار آهن به جاده‌ها بیرون شده بودند. بر اساس گزارش‌ها، پلیس هنگ کنگ برای مقابله با معترضان متوسل به شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی شده و معترضان نیز از سوی دیگر با پرتاب سنگ به نیروهای پلیس پاسخ دادند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. سیومین جشنواره گل کچالو با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در مرکز شهر بامیان پایان یافت. این جشنواره به منظور تشویق دهقانان و بازاریابی به محصولات زراعتی برگزار شده بود. نمایش 49 غذای تهیه شده از کچالو بخش از این جشنواره بود. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
سومین جشنواره گل کچالو با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و هنری، موسیقی محلی، تئاتر، نمایشگاه صنایع دستی و محصولات زراعتی در بامیان برگزار شد. نمایشگاه صنایع دستی نمایش غذاهای محلی تهیه شده از کچالو و اجرای شعر و موسیقی محلی از گوشه های این جشنواره بود. نصر احمد دورانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور، در سومین جشنواره گل کچالو به دهقانان بامیان وعده سپرد که به زودی اتحادیه کچالو کاران در این ولایت ایجاد خواهد شد و کچالوی بامیان با سکتور امنیتی قرارداد می شود. وزیر زراعت افزود:
در بخش مارکت جناب والی صاحب و پیامی که به نمایندگی از زارعین داشتن، رئیس زراعت آقای محمدی پیشنهاد ما است که هرچی حاجب اتحادی کچالو را تکمیل کنید. ما حاضر هستم که فیس شما هم در وزارت عدلیه مفت بدون. با مجرد که اتحادی جور شد، قرارداد کچالو تان به سکتور امنیتی از ما بخواهید.
همزمان با آغاز این جشنواره، پروژه زیر نام توسعه زنجیره ارزش‌های باغداری به ارزش 7 میلیون دلار آمریکایی از سوی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری نیز در این ولایت گشایش یافت. مقام‌ها گفتند که این پروژه با کمک مالی کشور سوئیس تا 4 سال آینده در سطح بامیان تطبیق خواهد شد. بامیان از ولایت زراعتی افغانستان است که بر اساس آمارها نصف کچالوی مورد نیاز این کشور در این ولایت تولید می‌شود، اما نبود بازار مناسب، نبود مارکت، قیمت پایین از چالش های عمده دهقانان بامیان محسوب می شوند. دهقانان بامیان با استقبال از این جشنواره می گویند که برگزاری این گونه برنامه ها باعث تشویق آنان و رونق کشت کچالو خواهد شد. دهقانان می گویند کچالوی بامیان همساله در فصل برداشت به نرخ ارزان به فروش می رسد و مقام ها باید برای این محصول عمده دهقانان مارکت مناسب ایجاد نماید. باقر و حبیب الله دو دهقان بامیانی می گویند:
این جشنواره باعث تشویقی دیاقین میشه، 100% این تاثیر مثبت داره. بسیار جشن خوبه، بسیار دیاقین بامیان تشویق میشه برای زراعت خود به خوبی پیش میره. دیاقین هم امیدواری است که انشالله کلگیش عملی میشه.
اما مشکلی که برای مردم بامیان هست چیه که قیمت کچالو پایین شده میره، یوازی بالا بره پایین شده میره. کچالو سال گذشته 80 روپا فروش شده، در حالی که 72 روپا فیسر کچالو مصرف داره. این 80 روپا مصرف شوه، این دمو کاری که مثلا میکنم زحمتی که میکشه همون چیزا هیچی برش نمیشه. اگر سر کچالو وزیر صاحب کوشش کنه که امیر بازار جهانی پیدا کنه، کچالو قیمتش از 100 بالا باشه.
کچالو از محصولات عمده زراعتی بامیان است که سالانه 380 هزار تن در این ولایت تولید میشود. مقام ها میگویند که اقتصاد اکثریت خانواده های زراعت پیشه در بامیان وابسته به کچالو است. ریاست زراعت و اداره محلی بامیان از 3 سال به این سو جشنواره فرهنگی و هنری زیر نام کچالو را به منظور تشویق و حمایت از دهقانان این ولایت برگزار می کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شماری زیادی از کارگران یک فابریکه سفالسازی در شهر هرات را معتادان تشکیل می دهد. این معتادان کارگر روزانه کار می کنند و دستمزد یک روز کار پرمشقت و سخت را شبانگام برای خرید مواد مخدر به مصرف می رسانند. خلیل نوزهی در مورد گزارش می دهد.
امان الله حرفه سفالسازی را در کودکی و از پدرش آموخت. او بعد از 30 سال عجین بودن با خاک و گل، حالا به عنوان استاد در این فابریکه سفالسازی کار می کند. امان الله میگوید 10 سال پیش در کشور ایران معتاد شده و اکنون با وجود مصرف هروئین اینگونه سخت کار میکند.
ما حدوداً 10 سال که به می عمل دارم، یعنی شکر افتخار میکنم به می کار هم ادامه میدم، حتی خیلی هم کار میکنم، حتی بسیاری وقتا شب هم اگه کار باشه که بخرم یعنی اضافه کاری میکنم، یعنی احتیاط هم دارم باز ازم کار خوردیم کار میکنم.
در این فابریکه سفالسازی مردان دیگری که معتاد به مواد مخدر هستند همه روز از صبح تا شام کار میکنند تا در گرمای تابستان هوای کوره آتش سفالپزی تازه بماند. عبدالرحیم و غلام سخی دو تن از این کارگران معتاد میگویند که پول یک روز کار طاقت فرسایشان را هر شب در کمتر از 1 ساعت دود میکنند.
همه جلو زحمت میکشون، روزی که نیم ساعت 2 ساعت بدن 120 روپیه تقریبا از پول مصرف مواد نمیشن، کمی کمر نیبی همیتر نکشون شن.
روزی 400-500 خوکر میکنم، اما بالا می عمل میدم، احساس خوبی دارم که بالاخره این شغل تنمیلی دارم به دنبال جوزی گرگی بری بره بالاخره نمیرم.
بسیر احمد مالک این فابریکه سفالپزی نیست تأیید میکند که 70% کارگرانش معتاد به مواد مخدر هستند. بسیر احمد میگوید چندین بار شماری از این کارگران را مجبور به ترک اعتیاد کرده، اما باز هم به اعتیاد روی آوردند.
از این صبح 7 بجه کار میکنم تا به 7 شم. 7 شم دیگه با تعطیل میکنم هر کدوم دارم. بعضا بی جای جا نداره، مسکن نداره، همینجی مسکن نوه دیگه، همینجی شب خواب میشم، همینجی نونه و اینا برابر میارم برین و بعضا دیگه صبح پستش بخور میشم. بعضا که بخی از خونه، بخی از خونه فراری هم. هیچ به خونه نه، خونه خونه نرم.
شماری از معتادین در ولایت هرات مجبورن برای به دست آوردن پول اعتیادشان به کارهای شاقه‌ای چون تخلیه موتورهای سمنت، جمع‌آوری زباله و شرکت در کارهای ساختمانی دست بزنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت زراعت افغانستان گزارش داده است که امسال 445 هزار تن انگور در ولایت‌های هلمند و قندهار تولید خواهد شد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برنامه‌های وزارت زراعت و رفع خشکسالی در این کشور دلیل افزایش این میوه شده است. او در ادامه افزود که تا حال در زمینه صادرات این میوه به خارج از افغانستان کدام مشکل خاصی دیده نشده است. در این مورد مصاحبه را با اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، انجام دادم که با سخنان آقای رستمی در مورد آغاز می شود.
بساط گزارش هایی که از ولایت های جنوب کشور دریافت کردیم، پیشبینی می شود که این سال میزان تولید انگور در ولایت هلمند و ولایت قندهار نسبت به سالهای پیش افزایش بیابه. حدود 40 هزار متریک تن انگور نسبت به سال گذشته افزایش پیدا میکنه. به همین شکل به ولایت هلمند هم پیش بینی شده که میزان تولید انگور نسبت به سال گذشته بیشتر میشه. با توجه
به اینکه آقای رستمی دلیل خاص بوده که محصولات انگور در این دو ولایت
ما یکی از برنامه های وزارت زراعت در قسمت توسعه سکتور باغداری، ایجاد باغ ها و تاکستان های برای روش های مدرن و عصری برای دیاخین و باغدارا بود. از ضمن از او هم سکتور خصوصی دیاخین هم خودشان به قسمت باغای مدرن و حتی باغای تجارتی در سالهای پیش اقدام کرده، نه تنها در ولایت قندهار و هلمند بلکه در سایر ولایت ها. در این زمان خوشبختانه به قسمت انگور دیاخین ما میتونه آید و سود بیشتر ببره، برای که انگور کشمشخانه اصلی هم تا افلاده ساخته شده. بیش از 2000 کشمشخانه اصلی تنها وزارت زراعت در سطح کشور تا کنون ایجاد کرده، در کنار ازی که کشمشخانه بزرگ دیگه هم توسط مردم و سکتور خصوصی ایجاد شده. یعنی انگور هم زمینه بر صادراتش موجود است، هم پروسس میشه با کشمش، کشمش سبز، کشمش سرخ و در این زمان فابریکای پروسس انگور و جوس هم در ولایت قندهار کابل، پروان، هرات، بلخ و اکتداد ولایت های دیگه موجود است که اینا خودش تاثیرگذار بود در روی افزایش تولید انگور در سطح کشور. در کنار از این سال خوشبختانه اما مشکل خشکسالی یا کمبود آب نسبت به سالهای گذشته در افغانستان وجود نداشت و بیشتر و در این زمان ما بیشترین پروژه آبیاری هم تطبیق کردیم که اینا تاثیرگذار بوده روی افزایش تولید میوه‌جات خصوصا بود.
خب آقای رستمی، از سهولت هایی که شما یاد کردین که برای پروسس انگور و محصولات انگور در افغانستان موجود است، بر علاوه ای شما هم صادرات دارین، آیا مراکزی که شما دارین برای پروسس انگور کافی است برای محصولات، برای مقدار انگور که امسال بدست خواهد آمد یا به خارج بیشتر صادر میکنین؟ آیا اتو برنامه خاصی است تا که از زیای این محصولات که افزایش پیشگویی شده جلوگیری شود؟
طبعا با در نظر داشتی این که یک از محصولاتی که بیشترین میزان تولید در افغانستان از انگور است و تقریبا میزان تولید ما در دو ولایت قندار و هلمند به بیش از 440 هزار متریکتن رسیده در هر دو ولایت.
بله.
ولی اگر زمینه برای صادراتش به هر اندازه که بیشتر شد با همه اندازه تغییر وضعیت زندگی مردم و با
آقای رسمی، سوال من اینجاست که انگور زود خراب میشه، یعنی برنامه
همینه من خواستم عرض بکنم که انگور خوبی داری است که شبیه تربوز یا سایر میوه‌جات نیست. یعنی دهقان خود مختار است، میتونه با کشمش تبدیل بکنه و را کشمش سبز، کشمش منای اصلی وجود داره، میتونه با کشمش سرخ را تبدیل بکنه، میتونه او را بفروشه بازارهای داخلی و خارجی. برش همون بزرگترین بازار انگور افغانستان پاکستان و هندوستان است. بلن به قسمت پاکستان تانوز مشکل خاصی وجود نداشته، سالهای گذشته صادرات وجود داشته، این سال هم انشاءالله مشکل خاصی به نما نمیشه. هندوستان مشکلی که وجود داشت دهلیز هوایی بود که مثل پاکستان فضای هواییش بسته بود، فعلا این مشکل حل شده، انشاءالله صادرات انگور به پاکستان و هندوستان هم ادامه پیدا میکنه. در این بخش ما متوقع هستیم که در سال جاری کدام مشکل خاصی برای باغداران ما رو نمانه میشه.
خب آقای رستمی، بر علاوه انگور در کدام محصول دیگه افزایش امسال دیده شده و در کدام مناطق افغانستان است؟ مثلا کچولو اگر ببینیم
در بخش غلجات ما امسال گندم ما به شکل بی سابقه افزایش داشت، به 5.1 میلیون متریک تن رسید، 42 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. در بخش میوه‌جات تا فعلا میوه هایی که جمع آوری شده نسبت به سال پیش افزایش داشته، مثل زردالو، شفتالو، گیلاس و سایر میوه هایی که نرسیده مثل انار و برخی میوه های دیگه، هم پیش بینی میشه که امسال ما در تولید افزایش داشته باشیم.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در حالی که ادامه حضور زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور سال افغانستان در کابل سوالهای را برانگیخته است، مقامهای حکومتی گفتند که آقای خلیلزاد برای ارائه معلومات بیشتر در مورد مذاکرات صلح و همکاری برای تعیین اعضای هیئت مذاکره کننده با طالبان در کابل باقی مانده است. در این مورد به گزارش توجه کنید که عبدالحی برشان آن را تهیه کرده است.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری بر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل پیرامون مکالمه تلفنی رئیس جمهور غنی و مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان پس از امضای احتمالی توافقنامه با گروه طالبان به رسانه‌ها معلومات داد و گفت که در این خصوص صحبت‌های تفصیلی صورت گرفته است. آقای صدیقی گفت که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان با توجه به شرایط آن وقت کشور صورت می‌گیرد.
در قسمت خروج یا مسئله کم شدن نیروهای امریکایی با حکومت افغانستان، وقتی که زمان از این فراهم شود، شرایط فراهم شود که شمار نیروهای امریکایی در افغانستان کم شود، او صحبت شده. و یکی از موضوعات عمده صحبت تلفنی رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه امریکا بوده و طبعا عین بس با آقای خلیلزاد هم صورت گرفته که
مکالمه تلفنی وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز چهارشنبه دوم ماه میزان صورت گرفته است. سخنگوی رئیس جمهور در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد توقف و اقامت آقای خلیلزاد در کابل گفت که حکومت افغانستان با آقای خلیلزاد در مورد پروسه صلح و تفصیلات آن گفتگو میکند. آقای صدیقی در مورد تاریخ و زمان مشخص توافقنامه صلح میان ایالات متحده و گروه طالبان به گونه اجمالی صحبت کرد و گفت برای تفاهمات ابتدایی کدام تاریخ مشخص نشده است و زمانی که ما به تفاهم نزدیک شدیم تاریخ مشخص را نیز اعلان خواهیم کرد. زلمه خلیلزاد در اوایل هفته جاری به کابل آمده است و در کابل در کنار دیدار و انجام گفتگو با آقایان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه با شماری از جریان‌های سیاسی و نمایندگان زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر ملاقات نموده روی مسئله صلح گفتگو کرده است. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل به دلیل اینکه چون ابتکار عمل در روند صلح به دست افغان‌ها نیست، کدام خوشبینی خاص روند جاری صلح و تلاش‌های خلیلزاد هم ندارن. احمد سیدی و دکتر علی امیری تحلیلگر و استادان دانشگاه در مورد چنین گفتند.
خلیلزاد آقای غنی به این خاطر نگاه کرده که اگر بتانه لست مذاکره کننده ترتیب کنه که همه شمول باشه. تا اونوز همچون لست خلیلزاد اشار داره ترتیب هم نشده و آماده هم دولت نیست. و از طرف دیگه خواست خلیلزاد به کابل باشه تا سوا کمپاین انتخاباتی آغاز شد. و بعد جناب آقای غنی بگو کار کمپاین آغاز شده دیگر دیگه باشه. بعد از انتخابات از ما گپ میزنیم به طالبان دیگه مفهومی ندارم. آقای خلیلزاد با طالبان به توافقی هم میرسه قرارداد هم امضا کنه این قرارداد باعث صلح و امنیت نمیشه، باعث تشدید جنگ میشه. قراردادی که همه شمول نباشه، کشورهای منطقه ضمانت نکنن، سازمان ملل متحد ضمانت نکنه، تمام افغانا به شمول جمهوریت افغانستان شریک نباشن، یک بازی بیش نیست.
فکر میکنیم که آقای خلیلزاد کوشش میکنه که یک تسهیل بکنه تا همی حیات جانب دولت افغانستان و احزاب سیاسی هر چی زودتر تعیین شود تا همی نشست در وقت مقرر برگزار. ابتکار عمل به دست خود افغان ها به شمول رئیس جمهور نیست.
اما اکبر آقا یک تن از مقامات اسبق طالبان به این باور است که این دور مذاکرات صلح آقای خلیلزاد نسبت به گذشته تفاوت ها را دارد که می توان به نتایج آن امیدوار بود.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگیرنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، در حالی که دولت افغانستان از آغاز مذاکرات مستقیم با گروه طالبان تا دو هفته آینده خبر داده است، یک کارشناس مطالعات مردم شناسی با انتقاد از روند کنونی مذاکرات بین امریکا و گروه طالبان میگوید که این مذاکرات صدای مردم عادی افغانستان و عنصر مصالحه ملی بین افغانها را نادیده گرفته است. مروارید ظفر، استاد دانشگاه جورج تاون در شهر واشنگتن دی سی، میگوید که مذاکرات صلح نباید تنها روی توافقات سیاسی تمرکز کند، بلکه به گفته او برای برقراری صلح پایدار یافتن راه‌های اعاده اعتماد و احترام بین مردم عادی افغانستان نیز یک امر حیاتی است. همکارم میرویس رحمانی با خانم ظفر در این مورد مصاحبه را انجام داده و نخست از وی در مورد اهمیت مصالحه یا آشتی ملی پرسیده است.
مصالحه ملی به من نه تنها یک مصالحه سیاسی است، همچنین یک چیز کلتوری است. و قادم فکر کنه که در افغانستان مردم به تقریبا از 30 سال زیادتر در جنگ بودن، نه لکه فقط در آدم مسئله سیاسی بگویه و مسئله علمه شد بین دو دونه حکومت، اما راستی بر مردم افغانستان آدم چیز کرده نمیتونه او رقم بخصر و زینشان به 30 سال 40 سال جنگ بخی فرق کرده، بخی تغییر خوده. از طفل که در جنگ کلان شده، هون بیزی را دیده، درد را دیده، برای آشتی ملی سیاسی مانا نمیتر. اکثر واقعا بر سرنوشت اعضا در قریای افغانستان آشتی ملی یا آشتی بین امریکا و افغانستان و طالبان میشه، نه بر اعضا. مردم عام که در افغانستان هستن، اینا هر دفعه که یک بم میکفه یا انتحاری بم میکفانه، هر سیاست مدار در افغانستان یا در خارج کلشان میگن که طالبان همین خیانت سر مردم عام افغانستان آوردن. این سوال ایجاد میشه که وقتی ما سر مردم عام در وقت جنگ فکر میکنن، چرا بر از او در وقت صلح فکر نمیکنن؟ وام باید یک عرف بتانن بزنن، وام باید یک نمایندگی صحیح داشته باشن و فعلا نمون نمایندگی نیستن.
به نظر شما فعلا در مذاکرات کنونی که بین نماینده های امریکا و طالبان در دوحه جریان داره، موضوع مصالحه ملی رویش بس میشه؟ اگر نمیشه چرا از نظر انداخته شده؟
سر مذاکراتشان کلش سیاسی هستن، سر از او گرد میزنن. بخصیر در وقتهای دیگر، مثلا وقت که روسا در افغانستان بودن، جنگ شکل بخیر دیگر داشت، آل بخیر فرق کرده و چیزایی که امریکا فعلا میخواین در افغانستان فرق کردن. از این نگاه آل مذاکرات فقط دو نظر به دست میگیرن، نظر امریکا را، نظر کسایی که در افغانستان هستن که وا میخواین یک چوکی سیاسی مثلا. اما مذاکرات برای افغانایی که در خود قریه هستن یا در جای غیر کابل هستن.
منظورتان مردم عادی افغانستان؟
مردم عادی افغانستان، بله.
شما در مقاله که در روزنامه امریکایی واشنگتن پست نوشتین، ادعا کردید که در مذاکرات و یا هم نشستای کنونی سال، چی در دوحه و یا چی هم در مسکو یا جای دیگه که برگزار شده، مردم عادی افغانستان به ویژه افغانایی که در روستاها و قریه ها یا مناطق دورافتاده افغانستان زندگی میکنند، نماینده و یا هم صدای نداشتند. به نظر شما چطور میتونیم صدای طبقه مردم در این مذاکرات شامل ساخت؟ چطور میتونه اینا یک صدا داشته باشه در این مذاکرات؟
من درک میکنم که چیز آسان نیست. اگه آسان میبود خب وقت میکردن دیگه، هیچ جای نمیبود، من داشتم میکردم سرش رو کستگم میکرد. اما یک چیز هست که یک وقت دگام شده، اینا حالا وقت کلا میبینم من اصلا کرده بودم به وقت دکتر نجیب الله، در اون وقت بود یک پالیسی آشتی ملی. اما حاله به که گپا سرش گپ زده میشد فرق میکرد از آله. او وقت بعد از 7 سال جنگ بود، آله بعد از تقریبا 30-35 سال جنگ میشه. و یک چیز بود در او وقت بسیار مهم بود که کمیسیون بود سر از این که چی رقم مردم برن در دیگه جایا که خود افغانا گپ بزنن، که خود از بین نه حکومت که افغانا آشتی کنن، اما افغانا بین یکی دیگر صحیح بشناسن. یک فضای انسان‌شناسی اول باید پیش از یک مد توقع چیز سیاسی داشته باشیم.
فضای اعتماد ایجاد شده منظورتان است؟
اعتماد واقعا و آلونمو و رقم نیست. آدم میتونه درک کنه که چرا اعتماد نیست در افغانستان وقتی که ببینن شکل جنگ در این چند سال آخر. تنها یک کمیسیون یا یک چیز کار است در افغانستان که بتونن که چیزها رو پیش ببرن. و من میتونم بگم مردم از آزر هستن یا حالا برن گپ بزنن یا در خود افغانستان یا از خارج افغانستان که بتونن افغانا را کمک کنن. شکل مذاکرات یک کمک تغییر بتونن به نه یک چیز سیاسی به یک چیز به خود مردم افغانستان فایده کنن. آخر
در مقالتان همچنان گفتین که بر برقراری صلح در افغانستان نباید منافع مردم عادی ای کشور قربانی سیاست های بین المللی شود. به نظرتان آیا در مذاکرات کنونی دوحه خطر قربانی شدن منافع مردم افغانستان وجود داره؟
به نظر ما میشه اگر جلوش گرفته نشه، اگر این مذاکرات نمایندگی خود افغانا رو نکنن و تنها نمایندگی خواستای سیاسی دیگر مردم باشن بین المللی یا از خود افغانستان. از این نگاه بله، او یک واقعیت است بر افغانستان که مردم قربانی شوند در این چیزا، اما جلوش گرفته میشن یا اگر کس بخواه. اما بر من سوال ایجاد میشه که اگر کوششش نیست این معنی است که خواستش نیست؟ و اگر خواستش نیست آنها باید بگوید که چرا نیست.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 نشر شد. امیدوار هستیم که داشته های برنامه های ما مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما روی عین موج قرار میگیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید. الان نگهداری همه ایتان.